أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خب إن شاء الله أولين بحث از مباحث این بخش از اصول فقه رو شروع بکنیم که بحث اجتماع امر و نهی هست، همونطور که قبلا هم خدمتتون عرض کرده بودم. یکی از مسائل خیلی اساسی توی اجتماع امر و نهی، مثل خیلی از مسائل دیگه علم و اصول، حالا اینجا خیلی جدیتر، صورت بندی محل نزاع، یعنی ما بتونیم محل نزاع رو درست تعقل کنیم، درست بفهمیم و بعدن بریم سراغ راه حل مسئله. اینجا هم همینه. ما اول باید ببینیم که مسئله اجتماع امر و نهی کجا داره موضوعیت پیدا میکنه و خدمت شما که عرض بکنم، بعد از اینکه این رو فهمیدیم حالا باید بریم سراغ راه حلش. در کلام اصولیون هم محل نزاع مناقشه توش هست و خیلی بحثای گستردهی توش هست و هم راه حل، یعنی این که چطور میشه به مختار رسید، به قول جواز در بحث اجتماع امر و نهی یا به قول امتناع در بحث اجتماع امر و نهی چطور میشه رسید. در هر دوش خلاصه بحثای خیلی جدی وجود داشته باشه. حالا من سعی میکنم با توجه اون چیزی هم که تو الموجز باز شما یک بار تجربه کردید و خوندید، یک تصویری از محل نزاع انشالله ارائه بکنم، بعد با توجه به این تصویر بتونیم بریم سراغ عبارات آیه مظفر و بتونیم بریم سراغ مسئله‌ای که ایشون به عنوان مختار میخواد در اینجا بپذیره. معمولا هم اینجا مقدمات متعدل و کفایه رو باز کنید قبل از اینکه اصلا مسئله بره سراغ مختار، مقدمات این بحث رو طی میکنه. ببینید مسئله چیه؟ مسئله اینه: اجتماع الامر و نهی به عنوانین فی شیء واحد. امر رو قبلا خوندیم، امری که قبلا خوندیم دلالت بر وجوب داره و بحث کردیم و روش ایاتون باشه صحبت کردیم. نهی رو هم قبلا خوندیم. حالا بحث چیه؟ بحث اینه که در اینجا قراره که اجتماع این امر و نهی در یه شیء واحد با هم جمع بشن. آیا این ممکنه؟ چرا اصلا این سوال پیش اومده؟ ببینید دوستان، ما از قبل این مطلب رو داشتیم که تکلیف محال و تکلیف به محال هر دوشون محالن، صادر نمیشه از شارع. تکلیف محال خدمت شما که عرض بکنم، تکلیفی است که اساساً از ابتدا محال است که از خداوند صادر بشود، یعنی نمیشود که از او صادر بشه، مثل تکلیفی که دوش تناقض‌گویی باشه، نعوذ بالله. مثلا سله و لات و سله رو خدا با هم جمع کنه، که حالا به یه توضیح میدم اینا کجای ساختار و اصولی قرار میگیرن. تکلیف به محال تکلیف به امر محاله. مثلا بگن آقا شما، خدمت شما که عرض بکنم، در طول روز حتما باید همه ماه رمضان 14 ساعت روزه بگیری، در حالی که تو بعضی از ایام و بعضی از زمانهایی که ماه رمضان مثلا توی زمستون قرار میگیره 14 ساعت نمیشه روزه گرفت. از اون طرف هم شما گفتی از نماز صبح باشه تا اذان مغرب 14 ساعتی در کار نیست، لذا این محال انجامش برا من. مثل این که قبلا گفتیم ایاتون باشه تو واجب و موقت گفتیم که اگر قرار باشه زمان انجام، زمانی که شارع به من داده برای انجام، از زمان خود واجب کمتر باشه، این محال تکلیف. اگه شارع بخواد منو به این تکلیف کنه، تکلیف به محال کرده. حالا مسئله اینجا چیه؟ مسئله اینه که آیا اجتماع امر و نهی فی شیء واحد اگه اتفاق بیفته، این خدمت شما که عرض کنم، ممکنه یا نه ممتنعه؟ امکان نداره که امر و نهی در شیء واحد با هم جمع بشن و هر دوش رو شارع از ما بخواد. برای اینکه این مطلب رو بتونید بفهمید، اول بعد محل نزاع رو منقح تر کنیم. ببینید اصلا امر و نهی از کجا تولید شدن؟ اینو خواهش میکنم دقت کنید. قبلا بزرگوارانی که اصول فقه ما با هم کار کردیم، مثلا اینو توی اجزا ما بحث کردیم یه بار تو مقدمه واجب، یه جاهایش اینو بحث کردیم. ببینید این امر و نهی کجا تولید شدن. ما قبلا از یک مطلبی حرف زدیم که مظفر همه گوشه کنار اسمشو می آورد، آخوند خیلی رو این تأکید کرد، تو بیانات شیخ هم هست. بعد از آخوندی خیلی جدی شد، بعد امام روش بحث داره، روی خود ابعاد این مطلب بحث کرد. اونم چیه؟ مراتب حکم. یه حکم تا زمانی که به دست ما برسد چه مراتبی رو طی میکنه، چه مراحلی رو طی میکنه. یه کسی مثل مرحوم آخوند قائل شده که مراتب حکم 4 تا، ما 4 مرحله حکمی داریم. یکی عالم اقتضاء و عالم مصالح و مفاسد، یعنی اون حقایق واقعی که بر اساس اون اصلا حکم تولید میشه، یعنی منبع تولید حکم، واقعیت پشت تولید حکم. این میگه مرتبه اوله. مرتبه دوم چیه؟ به قول آخوند مرتبه انشاء، یعنی مرتبه ای که شارع برای حقیقت انسان به ما هو انسان احکامی رو انشاء میکند، بر این اساس که اگر انسان به ما هو انسان این احکام رو خلاصه عمل بکند به اون مصالح میتونه برسه. این احکام به ما هو هو مسیر رسیدن به مقصد، بدون اینکه اختلافات انسان، وضعیت سن و عقل و بلوغ و قدرت و زن یا مرد بودن اینا اصلا دخیل بشه، اینا هیچ کاری بهش نداره. فعلا انسان به ما هو انسان این مسیر رو باید بره که بتونه به مقصد برسه. به این مرحله آخوند میگفت مرحله انشاء، یعنی اولی مرحله اقتضا بود، مرحله مصالح و مفاسد، دومی مرحله انشاء بود. در هر دوی این دوتا مرحله اصلا کاری با مکلفین و وضعیتش نداره اون کسی که داره حکم رو انشاء میکنه، نه اینجا انسان به ما هو انسان تو هر وضعی که باشه مسیر به ما هو هو رسیدن به مقصد این حکم انشاییه. لذا اینجا هیچ خبری از اجزا و شرایط نیست، که یه اشاراتی تو بحث صحیحه من به این کردم اون زمانی که بحث اصول فقه می‌کردیم، یه توی بحث اجزا. اینجا حکم یک حالت بساطتی داره، حکم به ما هو و حکم. خب این مرحله دوم که اینجا اگر یه حکمی خلاصه یک مطلبی هم مورد امر قرار بگیره هم مورد نهی امکان نداره، یعنی شارع مقدس بیاد به شیء واحد در آن واحد به یه حقیقت و عنوان واحد هم حب نشون بده هم بغض، این امکان نداره. حالا تقریر استحالش بود، مدل های مختلف گفتن، آخوندم اینجا خیلی بحث داره، این که حب و بغض در وجود شارع با هم جمع نمیشن، این که احکام با هم نمیدونم در تضادن، بحث های مختلف، حد وسط مختلف. اینجا هیچ اجتماعی نباید اتفاق بیفته، امکان نداره. اگر اتفاق افتاد بعد بفهمیم که چی؟ اساساً مطلب از ابتدا غلط بوده، یعنی ادله‌ای که به دست ما رسیدن معلوم میشه که مثلا یکیشون باطله، بحث تعارض ادله اینجا پیش میاد. و تازه اگه از این مرحله عبور بکنن امر و نهی، امر و نهی هن که حجتن، وگرنه اگه همونجا تساقط به وجود بیاد قطعاً یکیشون از حجیت و امر بودن یا نهی بودن میفته و دیگه اصلا کار به مسئله اجتماع رو نهی که الان میخوایم بهش برسیم نمیرسد. خب مرحله سوم چیه تو سیستم آخوند؟ مرحله فعلیت. از این مرحله است که شارع حالا نگاه میکنه به وضعیت‌های مختلف مکلفین، یعنی اون حکم انشائی بسیط اینجا متکثر میشه، متدرج میشه، بر اساس حالات مختلف مکلفین اجزاء و شرایط و قیود پیدا میکنه. اینجاست که اون قول مشهور رو داریم که شرایط عامه تکلیفی چی هن؟ عقل و بلوغ و قدرت هن. عقل و بلوغ و قدرت شرط چی هن؟ شرط به فعلیت رسیدن تکلیف هن، نه شرط انشاء شدن تکلیف. انشاء شدن تکلیف اصلا ربطی به شرایط مکلفی نداره، انشاء میشه انسانی باشد، این انسانهای عقل و بالغ عقل و بالغ باشن، لیکن بخندید اینجا شو، یا نباشن، خب فرقی نمیکنه. اما تو مرحله فعلیت شارع نگاهش رو به پایینه و داره وضعیت مکلفین رو میبینه. اینجاست که احکامی به فعلیت میرسند که شرایط ایکس و ایگره گذده داشته باشن، که سه تا شرط عمومیش چیه؟ عقل و بلوغ و قدرت. حالا انشاءالله بعدا خواهید خود امام میفهمد که قدرت اینجا شرط نیست، قدرت شرط فعلیت نیست، شرط تنجز. حالا حالا اگه وقت شدی ما شاید بحث کنیم. این مرحله سوم. مرحله چهارم چه؟ مرحله تنجز، یعنی گردنگیر شدن تکلیف. من تکلیف برم فعلیت داره، مثلا هنوز علم بهش پیدا نکردم، علم که پیدا بکنم دیگه متنجز میشه تکلیف بر من. یعنی هم بالغم، هم عاقلم، هم قدرت دارم، اما مثلا علم رو ندارم هنوز، که وقتی تنجز پیدا شد دیگه باید برم سراغ امتثال، که امتثال از مراحل، از مراتب حکم نیست. امتثال مال مرحله فعل، مال مرحله عمله، ربطی به حکم نداره. حالا این که مراتب حکم باید 4 تا باشن یا نه، مال یه بحث دیگه است. حالا امام موافق با 4 تا بودنش نیست، حالا یارا دست. خب اجتماع امر و نهی کجا مسئله شکل میگیره؟ اجتماع امر و نهی مال اونجاییه که امر و نهی صادر شد از مولا، به مرتبه انشاءش هم رسید، حالا تو مرتبه فعلیت من یه امر حجت دارم و یه نهی حجت دارم که در شیء واحد دارم با هم جمع میشن. نه امر لا حجته و روایتش مشکل داره، نه نهی، همه چیشون درسته. الان با هم تصادق پیدا کردن و مشکلی هم از جانب شارع به نحو اولی وجود نداره. شارع یه امری انشا کرده، یه نهی هم جدا، اصلا از اول با هم تکاذب یا تعارضی اصلا نداشتن. نه، مثل چی؟ مثل مثال معروف باب اجتماع امر و نهی. آقا من توی داری هستم، مال خودم نیست، غصبم حرامه، هر ثانیه‌ام اونجا بیشتر بمونم بدون اذن و رضایت مالک دارم حرام مرتکب میشم، از اون وقت اذانم شده، میخوام نمازم بخونم، آیا میتونم اونجا نماز بخونم؟ ببین مسئله رو ببینید، یه عنوان صلات دارید، یه عنوان غصب، دو تا دلیل، صله لا تغصب، هر دو این دو تا دلیل حجتن، روایتش معتبر، آیهش معتبر، همه چیش درسته. یعنی سیر مراحل بفرمایید خدمت شما که عرض بکنم، مراتب حکمش رو طی کرده، رسیده به مرتبه فعلیت، حالا تعارض و دعوا و اجتماع تو مرحله فعلیت داره رخ میده. آیا من الان میتوانم نماز بخونم؟ حال آن که مسئله چیه؟ این صلات من یعنونو به عنوان چی؟ به عنوان الغصب. ببینید شما هر فعلی انجام بده تو دار غصبی غصبه، مصداق غصبه، صلات هم مصداق غصبه. حالا من اگر بخوام اینجا نماز بخونم، این عمل من یعنی این فعل خارجی، این خمراس شدن، خمراس شدن از یه طرف صلاته که مأمورون به، مولا واجب کرده گردنم، از یه طرف غصبه، مولا حرام کرده. حالا سؤالی که اینجا پیش میاد اینه، آیا جائز اینها با هم اجتماع پیدا کنند؟ یعنی فعل واحد هم معنون به عنوان صلاتی باشه، هم معنون به عنوان غصبی، هم واجب باشه هم حرام، من هر دوشو هم بتونم انجام بدم، یعنی وجوب و حرمت بیان اینجا و هر دو فعلیت داشته باشن، یا نه؟ این میشه قول جوازی، یا نه امتناعی. چی میگه؟ میگه نه، امکان نداره، یکیش باید فعلیت بیفته، نمیتونه شیء واحد هم معنون به امر باشه هم معنون به نهی باشه. حالا خیلی تدقیقات داره لرز خواهم کردم. پس صورت مسئله اجتماع امر و نهی مال زمانی که تو ادلت کارشون درسته، که نشان دهنده اینی که مرتبه اقتضا رو داشتن، مرتبه انشاء رو داشتن، رسیدن به مرتبه فعلیت، تو مرتبه فعلیت توی مورد خاصی با هم جمع شدن، ادله هیچ مشکل بالادستی ندارن، تو پایین دست گیر کردن به خاطر من، به خاطر افعال من، که حالا اینم بعدا توضیح میدم. این صورت مسئله اجتماع امر و نهی، یعنی شما یک فعل واحد دارید، قید واحدش هم مهم، حالی یکی یکی عرض کنم تو عبارت هست، ما فقط صورت مسئله تنقیح بشه. شما یه فعل واحد دارید، خب این فعل واحد از طرفی ذیل یه عنوانی میگنجه که مأمورون بهه، مثل صلات، از طرفی ذیل یه عنوانی میگنجه که منهیون عنه، مثل غصب. اگه فعل واحد نبود مشکلی نداشتی، دعوا سر فعل واحده. اگه فعل واحد نبود مثل چی؟ مثل اینکه آقا کسی داره نماز میخونه، نظر به اجنبیه هم میکنه، یعنی وسط نماز یه چشم رو میبره سمت راست، مثلا نامحرمی داره رد میشه به اون نگاه میکنه، خب نظر به اجنبیه منهیون عنه، صلات مأمورون به. اما این مصداق اجتماع امر و نهی نیست، چون اینجا فعل واحد نیست، اینجا تو یه فعل صلاتی داری انجام میدی، یه فعل نظر، اصلا فعل نظر ربطی به صلات نداره. اینا دو تا فعلن که با هم مقارن شدن، مقارن شدن. این تیکش خیلی مهمه. اما وقتی که توی زمین مردمی و داری راه میری یا نماز میخونی یا خم میشی یا راست میشی یا سجده میکنی یا رکوع، هر فعلی از افعالت هم معنون به غصبه هم معنون به صلاته، برخلاف اونجا. اینجا نظر کردنت معنون به نظر به اجنبی است، افعال دیگه‌ت معنون به صلات، اصلا ربطی به نظر اجنبی نداره. لذا به این جایی که تو صلات نظر به اجنبی میکند این فردش میگن اجتماع، قبلا تو الموجز خوندید، موردی، یعنی اجتماعی که دو تا فعل در واقع در نهایت و در خارج کنار هم قرار میگیره. به اون اجتماع اولیه، اول کار که گفتیم که مثلا مولا سله و لاتو سله رو با هم جمع کنه، نماز بخون نماز نخون، این از جانب خود مولا یه تکاذب به وجود بیاد تو همون عالم انشاء، یا حالا تو عالم فعلیت هست یا نه بعدا بحث میکنیم. بهم میگن اجتماع آمری، یعنی اجتماع از جانب آمره، از جانب خود مولاست. اونم اصلا محل بحث ما نیست، چون اونجا قطعا یکی از امر یا نهی قطعا از مولا صادر نشده و قطعا اصلا نمیان برسن که حالا من بخوام تو مرحله امتثال گیر کنم. اما دعوا مال کیه؟ مال زمانیه که امر و نهی از مولا به صحت و سلامت صادر شد، هیچ مشکل نداره. این یک. بعد این امر و نهی آمده به مرحله فعلیت رسیده، حالا توی شیء واحد داره با هم جمع میشه، نه مثل صلات و نظر به اجنبیه، تو شیء واحد مثل صلات و غصب. یعنی من هر حرکتی تو زمین این کنم غصبه. ببینید، از جمله حرکت صلاتی. پس حرکت صلاتی از یه جهت معنون به عنوان صلات، از یه جهت معنون به عنوان غصبه. این صورت مسئله اجتماع امر و نهی فی شیء واحد. حالا آیا ببین جواز چی میگه؟ جوازی ها میگن چی؟ این سوال اینه، آیا امکان داره اینا با هم جمع بشن؟ و شارع بگه مشکل، این جائز میدانیم. البته اینجا حاکمش عقل ها، تو ملازمات عقلیه این هم حالا خواهم گفت. آیا عقل اجازه میدهد که امر و نهی مولا در شیء واحد با هم جمع بشوند و تو از طرفی مطیع امر مولا باشی، ممتثل امر مولا باشی، از این طرف هم اسیان کنی اون نهی دیگر مولا رو؟ یعنی هم داری غصب میکنی هم داری نماز میخونی، درست شد؟ یا نه، عقل میگه این امکان نداره، امکان نداره که امر و نهی در شیء واحد با هم جمع بشن، چون این بر میگرده به تکلیف به محال و این امکان نداره. و یا باید امر یا نهی باید یکشون از فعلیت بیفته، که حالا کدوم از فعلیت میفته بحث تزاهمه، که یکم رو ترتب هم بهش اشاره کرده بودیم که اصول با ما بودن. خب پس این صورت مسئله رو داشته باشید. حالا آقای مظفر بعدن یه قیدی به این صورت مسئله اضافه میکنه به نام قید مندوحه، که بهش حالا میرسیم. و بعد اینجا اعتراضاتی که امام یا مرحوم آقای فاضل و امثال هم یا خود آخوند به این قید دارن هم شاید فرصت کردیم و بگیم. خب این صورت مسئله، حالا یعنی موضوع مسئله، محمول مسئله چیه؟ اینه که حالا آیا جائزه یا ممتنعه. توی اثبات جواز یا اثبات امتناع دیگه معرکت الآرا، جنگ جهانی اینجا. و همین که آخوند یه طرف قضیه باشه کافیه برای جنگ دیگه، آخوند قائل به امتناعه و خیلی خیلی کثیر قائل به جوازه، از جمله خدای مظفر مثلا. خب مثل امام مثلا اینا قائل به جواز. حالا من میخوام بدونم که چطور میتوانم جواز یا امتناع رو ثابت کنم در حوزه محمول، یعنی اثبات جواز یا امتناع. دیگه از اون بحث‌های اساسی مود باز پیش میاد، بحث تفکیک حقیقت از اعتبار، اینجا میشه از فلسفه استفاده کرد یا نه، چون یه بحث خیلی جالب و شیرینی هم اینجا پیش میاد که حالا عرض خواهم کرد. اونم مسئله اینه که حالا بعد بگم دیگه، حالا من نمیخوام زود بگم، امر و نهی تعلق به کی میگیرن؟ تعلق به عنوان میگیرن یا تعلق به وجود خارجی اون فعل میگیرن؟ مال کجان امر و نهی؟ و این در مختار مسئله به شدت مؤثره. دقت کردیم؟ من یکم عبارت بخونم که صورت مسئله رو عبارت شکم خونده باشیم، بعد بریم جلو. خواهش میکنم قدم به قدم با من بیاید، یعنی یه قدم اینجا خراب بشه اصلا مختار مسئله از دست میره، صورت مسئله مخدوش میشه. ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وصلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. المساله الرابعه، اجتماع الامر و النهی. آقای مظفر تو عنوان زدنم احتیاط کرده، بقیه شو دیگه بنده بیل بقیه شو نیورده. همین آقای سبحانی فهمود چی اجتماع الامر و النهی به عنوانین فی شیء واحد. حالا ایشون پایین کم کم اینا رو توضیح میده. تحریر و محل نزاع. واختلف الاصولیون من القدیم، اصولیون از قدیم اختلاف کردن در چی؟ فی انه هل یجوز، که حالا بعدا میگیم جواز، جواز شرعی نیست اینجا، جواز عقلیه، بعدا ما ملازمت برسه مسئله شرع. هل یجوز اجتماع الامر و النهی فی واحد او لا یجوز، آیا اجتماع الامر و النهی در واحد میتونه اتفاق بیفته یا ممکن نیست؟ ذهب الی الجواز اغلب الاشاعره، عموم اشاعره اصولیون از اشاعره قائل به جواز شدن، و جملتون من اصحابنا، و بخشی از اصحاب ما، اولهم الفضل ابن شازان، یکیشون فضل ابن شازان رحمت الله که خیلی نظرشون مهم، الا ما هو المعروف عنه، مرحوم محدث کلینی هم از ایشون خدمت شما که عرض بکنم هم نقل کرده. بعدن یادتون باشه خود آیه سبحانی یکم معیدات جدیش بعد از اینکه حالا اثبات کرد توی این که قول به جواز درسته، همین قول فضل ابن شازان بود. آی سبحانی میخواست به این برسونه که حتما المجزم درست کوتاه بود ولی بخونید، میخواست اینو برسونه که فضل ابن شازانی که خودش از اصحاب نزدیک به دوران اهل بیت داره اون فضا رو درک میکنه، خود او داره میگه جواز، اما چی امتناع میخوایم قائل بشیم؟ حالا بعدا ببینیم استدلال تو چه سیستمی جواب میده. آیا تو سیستم آخوند ما میتونیم استدلال آی سبحانی بیاریم یا نه؟ اگه آخوند بحث ثبوتیشو بسته، همه اینا رو بعدا میتونه تعویل کنه. ببین مکرر من توی جلد اول اصول فقه اینا رو بحث کردم، مکرر در مکرر، که اگر ما یه بحث ثبوتی کردیم اون بعدا بحث اثباتی میتونه به سرانجامی برسونه ما رو. اگه یادتون باشه تو اون بحث استعمال فی اکثر پرسیدیم اگه استدلال های سبحانی این باشه که لدی اسد و شاک سلاح مقدفو که اون شعر آورد لهول و بدن اطفاره لم تقلمون تقلمی، در واقع شعر آورد در این که نشون بده که استعمال فی اکثر ممکنه در اون لفظ آخرش، آیا با اون شعر کار ما راه میافتاد یا نه؟ اولهم الفضل بن شازان علی ما هو المعروف عنه و علیه جماعت من محققی المتأخرین، عموم بزرگان از متأخرین ما هم خدمت شما که عرض بکنم قائل به اینن، از مرحوم صاحب قوانی میرزا و مرحوم سلطان العلماء، مرحوم خیلی بزرگان متأخر ما. و ذهب الى الامتناع اکثر المعتزله و اکثر اصحابنا، بسیاری از اصحاب ما و خیلی از معتزله هم قائل به امتناع شدن، مثل آخوند صاحب فسوری قائل به امتناع. و کأن المسأله فی ما یبدو من عنوانها من الابحاث تافهه، مطلب و مسئله اول که بهش نگاه میکنیم حس میکنیم که از ابحاث تافه هست، یعنی بحث علکی بی سمر، چه بحثیه؟ مگه میشه امر و نهی با هم جمع بشن توی جا؟ مگه میشه امر و نهی الهی توی شی جمع بشه؟ خب معلومه که این محاله، خدا هم که تکلیف محال نمی کنه، ما هم که اشعری نیستیم. تمام آقای مظفر میگه این نیست. از لا یمکنن نتصور النزاع فی امکان اجتماع الامر و النهی فی واحدن، اصلا مگه میشه امکانشو تصور کرد؟ حتی لو قلنا به عدم امتناع تکلیف بالمحال، بله یه راه هست که بتونیم امکانشو تازه قبول کنیم، اونم اینه که قائل بشیم تکلیف بالمحال از طرف شارع جائز عقلا، کما چی تقوله الاشاعره، این حرف اشاعره رو بزنیم که اشاعره چی میگفتن؟ میگفتن اشکالی ندارد الحسن و محسن و شارع، برای خدا مرز قبلی تعیین نکن که بگه اینا محال، اینجا قبیح، خدا این کارو بکنه، قبیح نداریم، قبیح پیشینی نداریم، مثلا قبیح خدا معلوم میکنه که حالا دیگه بحث کلامیه. چرا؟ لأن تکلیف هنا نفسه محالان، امام ظفر میگه خب خود تکلیف اینجا محال میشه. چرا؟ چون وقتی که متعلق تکلیف شد محال، شارع و واجب الوجود خب اصلا نمیتونه محال تکلیف کنه به نظر ما، چون قبیح هست تکلیف محال، قبیح هم لا یستر عن الحکیم، و حکیم اینجا اگر قبیح لا یستر عن یعنی چی؟ یعنی تکلیف از اون محاله. و چی این تکلیف؟ و هو الامر و النهی به شیء واحد، این که خدا بیاد به شیء واحد امر و نهی کنه. و امتناع ذلک من اوضح الواضحات، و این از واضحات امتناع محض و هو محل وفاق بین الجمیع. همه هم قبول دارن غیر از اشعار، همه قبول دارن که این باطله. حالا آقای مظفر میگه اگه اینه پای همه دعوا برای چیه؟ اذن فکیف صح هذا النظام من القوم و ما معناه. خیلی خدا رحمت کنه ایشون این کار رو خوب انجام داد، خیلی خوب، این کتاب برای همین ارزشمند. حالا پس چرا ملت با هم دعوا کردن سر این مطلب؟ ول جواب ان تعبیر به اجتماع الامر و نهی من خداع العناوین. این تعبیری که اینجا آوردن اجتماع الامر از تعبیرهای گولزننده از خداع خودعه میکنه. فلا بد، حالا من حالا محل نزاع و توضیح بدم تا همون روز اول نزنی تو گوش مطلب و بگی تمام شد. نه، محل نزاع رو توضیح بدم معلوم میشه که اصلا نزاع توی دعوای اشعری و معتزلی نیست، تو این کبرا کسی دعوا نداره. این کبرا رو همه قبول دارن که به شیء واحد نمیشه امر و نهی کرد. دعوا تو صغراست، الان انشاءالله میرسیم که آیا اجتماع امر و نهی به عنوان فی شیء واحد آیا واقعا تهش به امر و نهی در شیء واحد میرسیم یا نه. یعنی حتی آخوندم وقتی میخواد جواز رد بکنه نمیگه شما دید شما هم اشعری شو شما نمیفهمید مطلبو. نه، آخوندم میفهمه بس صغرویه نه کبروی، میفهمه که اونایی هم که قائل به جواز شدن و حرف اشعاره را قبول ندارن، اما میخوان بگن صغرویان بحث ما غیر از بحث اشعار است. ببینید، فلا بد من توضیح مقصودهم من البحث به توضیح الکلمات الواردت فی هذا العنوان. بعد عنوان بحث رو درست براتون توضیح بدم. مظفر میگه خب چیا رو میخوای توضیح بدی؟ و هی کلمت الاجتماع الواحد الجواز. عنوان اینو که آقای سبحانه همش تاکید کرد، مظفر اینجا خیلی پررنگش نمیکنه در حالی که واقعا لازمه. به عنوان ما را از اجتماع عاملی می آورد بیرون. حالا الاجتماع الواحد الجواز، این اجتماع چیه؟ فی شیء واحد، واحد چیه؟ جواز چیه؟ ثم ينبغي ان نبحث ايضا عن قيد اخر لتصحيح النزاع وهو قيد المندوحه. اینا رو هم که گفتیم یه قیدم میمونه تتمه بس به نام قید مندوحه که اونم بعد اضافه بکنیم که دیگه صورت مسئله کامل معلوم بشه. الذي اضافه بعض المؤلفين، بعض از بزرگان این قید رو اضافه کردن، محققون منظورشون، و هو على حق که ایشون هم قبول داره و علیه نقول. حالا یکی یکی میخواد قیدا رو توضیح بده که ان شاء الله ما جلسه بعد بهش میرسیم. و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.